بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مرحوم شیخ در بحث عقد صبی مطالبی فرمودن متعرض اول کلام ایشان بشیم، یه مقدار در اولش توقف میکنیم، بعد دیگه انشالله سریع تر مطلب تمام میشیم. عرض کنم که مرحوم شیخ در اینجا از ابتدا با اشاره به اقوال بحث شروع کرد، المشهور بطلان و عقد صبی، و عرض کردیم که دارن و مرارن متعارف اینه که خوب بود ایشان به همون ترتیب تاریخی اول کسانی که بود ایشون، بعد عبارت شیخ در مقصود به این مناسبتی آورده، اما خوب بود اون انسجام تاریخی حفظ می شد، اون ترتیب تاریخی حفظ می شد، و بعد هم همین نکته رو که کرارن عرض کردیم تأمل رو عبارت دقیقا گفته می شد و رو عبارت فکر می شد. ایشون آورده، ایشون حدود یک صفحه تا صفحه دیگه راجع به این که دعوای اجماع در مطلب هست و ادعای اجماع شده، اون وقت یک عبارتی رو هم از تذکره آورده، بله چون در تذکره بعضی از موارد رو استخراج کرده، از کنم تذکره از کتب اهل سنت گرفته، بعد یک استظهار راجع به عبارت تذکره داره که اون چون مربوط به کتاب و عبارته خیلی وارد بحثش نمیشه. البته بعضی از عبارات رو بعد آورده ایشان، بعضی از مطالب رو از اقوال رو هم بعد آورده. اون وقت اون چه که الان در اینجا در این خلال یک صفحه ایشون نوشتن خلاصش اینه، یک عده دعوای اجماع کردن که ایشون که اینجا در خصوص بیت به اصطلاح آورده در کتاب به اصطلاح قنیه است، الاجماع علیه، در قنیه نقل کرده، در کنز العرفان الى اصحابنا ذهب اصحابنا گفته، و در تذکره مهجور علیه به نص و اجماع، مهجور علیه به نص و اجماع آورده در مسئله، بله صغیر مهجور علیه سوان کان ممیزا اولا الى آخره. پس ایشون یک دعوای اجماع داره، این اجماع ایشان از سبته بعد ایشان، بله دلیل دیگه ظاهرن، بله علم عند الله ظاهرن عرض میکنم، مراد ایشان رو اینجور باز میکنم، از دلیل اول بطلان عقد صبی، اینه باید این عبارت رو یک صفحه رو تقریبا، این دلیل اول ایشان، یک اجماع یا شهرت، شهرت در عبارت شهید اول و مرحوم سبزواری در کفایه آمده، اجماع هم در عده از کتب آمده، این دلیل اول. ببینید در بحث اجماع من کرارم بنده عرض کردم، اولا اون چه که خیلی در مسئله اجماع مهمه، ببینیم واقعا آیا در مسئله اجماعی محقق هست یا نه، و این تعابیر رو که در باب اجماع دقت بکنیم، همینطور که مرحوم محقق توسری در این کشف القناع نوشته، انصافا عباراتی رو که اصحاب دارن مختلفه، و لذا امثال جواهر یا امثال شیخ حالا در اینجا که مختصرن وقتی میخوان نقل اجماع بکنن تقریبا شبیه عبارات رو میارن، مثلا گاهی میگه ذهب اصحابنا، اینجا مثلا کنز العرفان گفته اصحابنا، در کتاب قدنیا گفته اجماع، دلیل علیه الاجماع، مثلا دلیل اجماع، این از کتاب قنیه ابن زهر صفحه 210 ذکر کرده، اگر قنیه رو آقایم توی دستگاهشون دارن صفحه 210 شدن چون ما خبینم عبارتش چیه، و دو روز که بعد از قنیه از تعبیر به شهرت کرده، کفایه هم که بعد از حتی کنز العرفان تعبیر به شهرت کرده. یک مطلب تعابیری که در مسئله شده، این تعابیر رو مورد دقت قرار بدیم، و تعبیرات دیگه. بعضیشون میگن بلا خلاف نجد و فی لم اجد فی خلاف لم اجد، نمیگه اجماع. بعضی ها میگه که بله این کلمه اجماع علل اجماع المحکی عن جماعته، یعنی چند نفر گفتن اجماعی، چند نفر لفظ اجماع رو به کار بردن. پس بحث اول تعابیری است که درباره این اجماع شده و من سابقا هم عرض کردم انصافا از مرحوم کشف‌الغنا، مرحوم شیخ اسدالله طوسی در این کتاب راجع به اجماع کلی صحبت کرده، بعدم مواردی رو از فقه که ادعای اجماع شده آوردن. این کار بسیار کار خوبیه، اصلا کار بسیار کار دقیق و لطیفیه، الان هم ادعی داره انجام میدن، انجام شده، بعضی هاش هم چاپ شده. حالا ای حاله یک بحث کبروی و کلی اون ترکیب بحث این طور باشه، درباره اجماع باشه، سابقه اجماع در اسلام باشه، از کجا پیدا شد، علتش چی بود و چجور این مطلب پیش آمد الی آخری. دوم، بحث دومی که در باب اجماع در شیعه مؤثره، از اول فقه تا آخر مسائلی رو که درش ادعای اجماع شده بیاریم یکی یکی و به مجرد آوردن مسئله اکتفا نکنیم، تحلیل فقهی هم بدیم. مثلا این که ادعای اجماع کرده، این نکته فنیش این بوده، این تحلیل دادن خیلی مؤثره. وقتی این شاید بین 20 تا 25 جلد 30 جلد کتاب بشه که کل مباحث اجماع رو در فقه براتون جمع میکنه، روشن شد؟ اون وقت اجماع فقهای شیعه رو که برمیگردونن بعدها به مسئله کشف از قول امام، حالا چه اجماع فقهای شیعه در کتب شیعه باشه یا یعنی به این کتاب، این قسمت چون در کشف غنا نداره، این قسمت هایی که من میخوام اضافه کنم، ما راه‌های دیگری از راه تعبیر اجماع به رأی، به کلام اهل بیت، رأی تعبیر غلطی به قول اهل بیت، به کلام اهل بیت برسیم. مثلا من با مثال در ظاهری ها اجماع صحابه رو حجت میدونه، همین ابن حزم در محلا در موارد زیادی میگه اینجا اجماع صحابه هست. خب اگه اجماع صحابه شد قول امیرون هم توشه دیگه، دقت کرده. از این موارد دعوای اجماع صحابه در کتب ظاهری ها کشف قول امیرالمومنین بشه. اینا رو ما به نظر ما میاد که اینا چیز باشه، به اصطلاح مقدمات بحث باشه. اون اصل بحث مواردی که در میراث‌های ما از اون تعبیر به اجماع شده. پس یک بحث شناخت قول امیرالمومنین از دعوی اجماع صحابه که در کتب ظاهری ها آمده. بحث دوم شناخت قول امام صادق از دعاوی اجماع که در کتاب موطع مالک آمده، چون اونجا میگه وجدنا اهل العلم ببدن و علیه قول اهل العلم ببدن. خب حتما امام صادق میگه، چون کوچیک هم هست، ایشون وفاتش 19 سال بعد از وفات امام صادق، از امام صادق هم نقل میکنه، حدثنا جعفر محمد هم داره. علی ای حاله ایشان ادعای اجماع میکنه، اجماع اهل مدینه. عرض کردم در موطع مالک مجموعاً 301 مسئله وجود داره که ایشون ادعای اجماع کرده. اینم یه راه دوم غیر از اونه که در کشف الغنا آورده. آیا این درسته؟ تصادفاً مواردی رو که ایشون ادعای اجماع، خیلی هاش مطابق با رأی ماست، درسته، اما مخالف هم داره. تو این 301 مورد مواردی هم داره که با رأی شیعه موافق نیست، با رأی ائمه موافق، با کلام ائمه موافق. این رأی دوم. رأی سوم، مقدمه سوم، ما در موارد در کتب زیدیه اجماع اول اطرار ادعا کردن و علیه اجماع، از اونها هم کلام و قول اهل بیت. این مقدمه بحث. حالا دقت کرد، اینم سوم.
شاید مرادش بیشتر سوالات زیدی باشه
دیگه، اطر کلمه اطرار داره
کلش با جیعتش.
حالا ایشون راحت کردم، من هر سه حجت نیست، ایشون شما راحت کرد، خیلی راحت. عرض کنم که سوم ادعای اجماع اطره در کلمات زیدیه شده که از اون کلام روشن شد. ببینید بحث علمی جای خودشه، بحث علم آدم قابل مطرح علم اینه و بعد باید مناقشه و تحلیل جواب بدیم، یعنی با نکته جواب بدیم. عرض کردم من خود مالک که اجماع داره به نظرم مثلا ایشون 150 موطأ نوشته، 170-180 به نظرم، در تاریخی دقیقا تو ذهنم نیست، از علمای احناف و رد مالک دارن، علمای حنفی ها از اتباع ابو حنیفه بر رد مالک، اصلا بر رد همین ادعای اجماعش. حال نمیخوام بگم یعنی این بحثی نیست که الان ایشون فرمونده، همون قدیم هم خصوص این اجماعات. و عرض کردیم الان اخیراً چند تا کتاب من دیدم، یکیشم من دارم سه جلده، اصلا تمام این اجماعات رو استخراج کرده و بررسی کرده، بررسی فقهی کرده و خب بررسیشون قوی نیست. علی حال این سه مورد، مورد چهارم ما مواردی داریم در کلمات اهل سنت که یک رأی رو به ائمه شیعه نسبت دادن، غیر از این سه تا که رسمیه، متفرقات داریم. اینها هم استخراج، اینا چهار تا مقدمه کاره. و اما اونچه که مربوط به کار خود شیعه میشه، یک ما روایاتی داریم که درش داره که ممالا خلافه فی وقد اجمع المسلمون، خود ائمه ادعای اجماع کردن، این رو جداگانه بیاریم. دو، روایاتی داریم که ادعای اجماع در زمان اصحاب ائمه شده، چون این کتاب کشف البنا، کتابی هم که نوشتن، این ظرافت‌ها رو ملتفت یعنی به کار نبرده. ما مواردی داریم که در کلمات اصحاب ائمه حاضر ممالا خلافی بین اصحابنا یا اجمع علیه اصحابنا، اینم داریم، شبیه خود به مشهر بین اصحابه که ان المجمع علیه لا ریب فی، شبیه مجمع علیه. چون عرض کردیم این خود به مشهر بین اصحابه رو تا حالا ذهن ما بود که شهرت مراد شهرت نقل باشه، لکن زیدش یک عبارت داره که مراد شهرت فتوا باشه. حالا این دوستان با هم دیگه نقل فهم میکنه. پس یک بحث دیگه، بحث دوم، خود بحث متن اصلی کتاب میشه، مواردی رو در روایات استخراج کنیم که در اصحاب ائمه کلمه لا خلاف، یکیش در همین کتاب موسی بن بک نگاه کن، آقای خویی دارن ایشون حاضر زده بله ان ابی عبدالله حاضر لا خلاف بله آقای خویی حاضر به کتاب موسی بن بک زدن، گفتن این حاضر ممالا خلاف فی یعنی کتاب موسی بن بک لا خلاف فی ملتفت میشه، چون به نظرم کسی بیشون مطلب داده فکر نمیکنه، یک کسی بیشون مطلب داده متاسفانه تحقیق کرده عبارت رو خراب کرده، به هر حال مطلبی که ایشون فرمودن صحیح نیست، به هر حال مراجعه بشه به محل دقت بفرمایید.
در زمان اصحاب فقط نقل حدیث بوده، از خودشون که اظهار نظر نمی کردن که این شهرت فتوا بشه.
خب میگم این مطلب رو گفتم، خودم گفتم تو همین روایت عمر بن حنظله بله یک عبارتی داره، اول شهرت نقل، آخرش آراء رأیه. حالا روایت عمر بن حنظله بیارین بله، فیو آخر به رأیه همچه تعبیری داره، بعد از شهرت نقل خود به مشتر بین اصحابه و بعدش ده اشار، قبل از این عبارت رو ده اشار و نادر فهن المجمعه، قبلش یه عبارت داره که احتمالا مراد رأی باشه. حالا به هر حال باشه فعلا این مطلب
شبیه بلی فضوان میشه و فتحیه و واقفتی کردنشون نهیم، ولی تو اصحابش این نبوده
بله. حالا به هر حال حالا بحث بخونه میشه خیلی خارج میشه.
حالا یونزر الا ما کانم این روایت اما انا
خب
حکما به المجمع
ها، ببین پی ما حکما به المجمع علیه بین اصحاب
اصحابو
المجمع علیه اصحابو اصحاب.
و یو اخذ من حکمنا و یو ترک و شاد الذی لیس به مشهور این دست خواده،
ببین یو ترک و شاد لیس به مشهور، این ظاهر حکمنا میخوره به حکم، به نقل نمیخوره، به حدیث نمیخوره. اولش خود به مشهره بود که حدیث میخوره، این آخرش کم گیر کرد. خود من هم تا حالا چند ساله که بحث کردیم همیشه عقیده اونه که حدیث ناظر به شهرت نقله، لکن این دوره اخیر که مثلا چند ماه پیش بود، بیشتر پارسال بود که بود، یه دفعه دیدم این حکمنا که آمده کار خراب کرده. و طریقه بنده را میدونین خیلی رو الفاظ دقت زیادی میکنم که شاید خیلی هم مطلوب نباشد. علی حال ظاهر حدیث، مصحب حدیث و حدیثه، این حکمنا که آمده، حکمنا میشه مسئله فتوا، بحث حدیث نیست. این یک کمی کار رو مشکل کرد. اگه این دو زیلش نبود خیلی راحت بودیم. این زیل که آمده کمی مشکل
کرد. موقع
حدیث بوده این جهت بود. خلاف ظاهر احتمالش هست، اما خلاف هست. الا آیا حالن و یا سکر شاد و نادر الذی لیس من حکم، این واضحه که مراد حکمه.
لیس به مشهور این دست
ها آه لیس مشهور شاد
این المجمع علی
لا ری بفی
حکمونا لا ری
آه فین المجمع اونجا حکمونا نداره تو لا ری بفی توش حکمونا نداره یا مجمع علی من حکمونا شاد تو نسخه بدل باشه الا نداره. دقت کردین اینم راجع به این قسمت خوب دقت و سوم بحث اجماعی است که در بین صحابه است. چهارو دعاوی اجماعی است که بعدها پیدا شد.
مرایع صحابه این المجمع علی حکمون لا ریب فی.
عرض کردم نسخه بدله. بله نسخه مرحوم صدوق هم مشکل داره چون روی عمر بن حنزل. نسخه ایشون مشکل داره. علی ای حال مشکلات دیگه هم داره نسخه ایشون فقط این نیست. توضیحاتش عرض کردیم. به هر حال اینو دقت بفرمایید، اونی که ما الان داریم در این مسئله در اینجا وقت دعاوی اجماع اونی که رسما در شیعه شروع شد مکتب بغداده.
خب این که در زمان خود عهد بیت این فوق العاده ارزش داره دیگه. بله
طبعا دیگه. حالا من وارد بحث من میخوام عرض کنم چون کتاب نوشته شده چاپ شده دارم به شما عرض میکنم که مطلوب چیه الان. اگر بخواد کاری بشه کار رسمی مطلوب همین ترتیبی است که عرض کردن. چهار تا اونا حاشیه‌ای بود، چهار تا اولی که اصلا آقایون به ذهنشون شد نرسیده، مواردی که کافی بتونیم از قول امام رو در بیاریم و بقیهش هم به این ترتیب و اینا هر کدوم شرح خودش داره الی آخره دیگه من وارد بحثش نمیشم چون ریشه‌اش تا اینجا رسیدیم. بقیه وقت اجماعاتی که علامه داره، اجماعاتی که بعد مثلا صاحب جواهر داره، اینا یکی یکی خود به خود روشن میشه، یعنی سیر مسائل خود به خود روشن میشه. پس در این مسئله عبادات است وقت با این روشن شدن ارزیابی ما از اون اجماع هم روشن میشه. این نکته اصلی اینه. خب اگه بنا شد اجماع در قنیه ابن زهره باشه و پس اون سرائر باشه و پس اون بعدها در کتاب علامه باشه، اینا همه واضح روی قواعده.
فقط یه مورد اگه در تحصیل مثلا منفرد باشه اونا رو چیکار کنیم؟
اون بعد اون بحث دیگه نیست. باز همه اینا نکته داره، اینطور نیست که ما تعبد بکنیم. لذا الان متأخرین پس یک بحث این است که آیا دلیل اول اجماع یا شهرت. یک، چه کسانی تعبیر به شهرت کردن، چه کسانی تعبیر به اجماع کردن. دو،
فرق هم می‌ذارین بین
این طبعاً. دو، کدوم یکی از این دوتا ثابته، اجماع یا شهرته؟ خب نسبت ها که روشن شد، جواب حق این است که شهرته، اجماع ثابت نیست. اصولا عرض کردیم این سنخ مسائل که در روایت صریح نیامده قمی ها بهش عمل نکردن. حدیث رفع القلم هم قمی ها نیاوردن. تقرد کردیم وقتی لذا با عدم تعرض قومی بعدم در اثناء عده شروع کردن اشکال کردن خصوصا در ممیز. دعوای اجماع در مسئله روشن نیست. شهرت رو چرا میشه قبول کرد؟ سه، آیا این اجماع یا شهرت ارزش داری یا نه؟ این نکته مهمه. معروف بین علمای شیعه اجماع و شهرت باید به صورتی باشه که کاشف از قول امام باشه. انصافا این اجماع و شهرت کاشف نیست، نکاتش کاملا واضحه، تاریخش واضحه، این کاشف نیست. این خلاصه بحثایی که در بچه اول که شیخ خوردن میشه مطرح کرد. دقت کنید، لکن متاسفانه مرحوم شیخ این راه رو نرفتن در اینجا. اما در خلال چون ایشون فقیهن دیگه اصولی هم هستن، در خلال بحث همین نکاتی رو که من الان اینجا گفتم ایشون در خلال بحث میگن. مثلا ایشون بعد از این که روایت رو به اصطلاح بله
اینجا این اجماع رو میتونیم بگیم به جای کاشفیت تلقی اصحاب در نظر
بگیریم؟ بگیریم اشکال، اما تلقی از زمان شیخ بعد شیخ.
نه اینکه اجماع کشف قطعی نمی کنن
این که کاشف نیست که نیست دیگه. بله بلا اشکال.
کشف حجیت میکنه؟
کشف کاشف نیست، نه حجیت، نه رأی اینا. خبر رفع القلم قبول کردن، طبعا لشی قبول کردن. بعد مرحوم شیخ بعد از صفحه 278 و استشکله پی استشکله متعرض این مسئله شدن و بالجمله فل انصاب ان الحجت فی المسئله هی شهرت المحققه ولی اجماع المحکی عن تذکره. البته ایشون بعد تایید اجماع میکنن، بعد با صفحه 281 اون 280 بود و کیف کان فل عمل و علل مشهور. یعنی ایشون میخوام بگن ادله رو که اقامه کردن انصافا ظهور نداره، راه همین شهرت فتوایی است و الا این ادله روایتی که آوردن. بعد عده ای از روایت دیگه هم به عنوان مؤید نقل میکنن. بله بعد تا آخر ایشون خلاصه حرفش در این مطلب، خلاصه حرف این که ایشون قبول میکنن همین بحث اجماع یا شهرته. خب خوب بود این بحث ایشون در اول میاردن که این اجماع قابل اعتماد هست یا نه. یعنی شما میتوانید اعتماد به این معنا، شما این عینک رو به چشم بزنید، این اجماع یا شهرتی رو که الان ایشون نقل کردن ببینید، قول معصوم رو کرد، حکم شرعی رو کشف کنه. خب عرض کردیم اصلش از زمان، اولا اهل سنت حدیث رفع القلم همین اواخر قرن اول و قرن دوم مورده. ثانیا به حدیث رفع قلم عرض کردیم دوران فقاهت بوده، به حدیث رفع القلم در ابواب متعدد تمسک کردن، چون به دردشون میخورد دیگه، بی بود، اجاره بود، هبه بود، الی آخری، اقرار بود، الی آخری، به حدیث رفع قلم تمسک کردن. البته امور تکوینی، مثلا اینکه بچه لباس تو آب بزنه شسته بشه، این قبول کردن، گفتن این قلم چون تشریعی نیست، این امر تکوینی. و الا عده زیادشون، حتی گفتیم عده از علمای شیعه هم تمسک کردن، گفتن حتی تک عبادات سبی هم شرعی نیست، تمرینیه. بله حکم وضعیش قبول کردن که بعد از بلوغ ازش گرفته میشه از ولیه. الا ای حاله دقت فرمونی چرز میکنم. این پس نکته بحث اینه، شیخ هم رضوان الله تعالی علیه این را از اهل سنت گرفته، به این معنا حدیث قبول کرده، چون ما برای شما خوندیم انصافا ما نداریم، ما فقط یک لاحده داریم که ایشون خوندن اون روز در کتاب نوادر الحکمه، یکی هم روایت به اصطلاح اون که ابوالبختری، چون ابوالبختری خیلی مشهوره به کذب و وضعه، نمیشه گفت روایت کلام ابوالبختری، اول دیگه روایت امام صادق، از بس که این آقا کذابه اینو باید به خود این آقا نسبت بدیم نه به امام صادق. غیر از اونم چون دو سوره داره، صبی و مجنون رو داره، نائمه نداره. و از اون طرفم دقت بکنید، اصولا نقل نشده پیغمبر به چه مناسبتی این مطلب رو گفتن، مخصوصا ذم نائم، خیلی عجیب غریب، نائم خیلی عجیب غریب، نائم به صبی و مجنون که به حسب ظاهر ربطی با هم ندارن، از قبیل ذم الحجر للانسان میمونه، ذم نائم. حالا اونی که امیرالمؤمنین میگن چون امر به رجم مجنونت بنی فلان، بعد امیرالمؤمنین مخالفش ایستادن گفتن نمیشه، خب اون معلومه بچش روشنه و از نقطه او هم در میاد حد کیف حد، اونم بچش واضحه. اما متاسفانه من ندیدم الان در کتب اهل سنت نسبتی که به رسول الله میدن چه مناسبتی بود. بعدم خب خود نائم رو چطور پیغمبر ذمش کردن به اون دوتا؟ یا احتمالاً این طور بوده، سه تا حدیث مستقل بوده، یکی صبی بوده، یکی نائم، امیرالمؤمنین در کلامی که با اون دومی داشتن امیرالمؤمنین جمع کردن که قال رسول الله رفع القلم، چون قال این طوریه، کلمات مستقله، امام میاد اینا رو یک جا جمع میکنه. یک احتمال هم هست که امیرالمؤمنین بلا به حسب ظاهر اصلا ذم نائم به صبی هم خیلی عجیبه، چون ربطی به اون نداره، این احتمالا
حکمش فرق میکرد اصلا زم کردن
خب نه زم کردن اون رسالتی که مربوط بوده در رسالت حدود و کیفر و اینها جزا و عقوبت و اینجور چیزا. پس بنابراین مطلب اول ایشان اینه، مطلب دلیل دوم ایشان وحتج علی الحکم فی القنیه به قوله صلی الله علیه و آله رفع القلم عن ثلاثه. این رفع قلم قبل از قنیه هم هست، عرض کردیم شهرتش بین اصحاب ها تا قبل از شیخ طوسی است، چون مرحوم شیخ مفید در ارشاد میگه روت العامه بل خاصه، تعبیر ایشان اینه روت العامه بل خاصه حدیث. و عرض کردیم در خاصه که الان نداریم، عامه هم خوندم مصادرشه
اون یاره من نداشتم.
بله صفحه 210 بفرمایید.
چه قسمتش بود؟
همین مال سبی عقد بیع
سبی و یحتج علی المخالفه بما رواه من قوله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم.
نه قبلش، قبلش چی بوده که یحتج علی؟
قبلش میشه که
و یخرج علی ذلك آسم بحکم.
بله و یخرج علی مشترطنا هم بیع العبد الجانی جنایتن تو جبه بساس غیر قبلش بوده؟
نه جلوتر
شده بسار همه فهما انتان تو جبه بل یو خرجو الازار که ایزن بی و من لیس به کامل العقل و اشیرا او به انه لا ینعقد و این اجاز الولی به دلیل ما قدمنا من الاجماع و نفی دلیلش
هم به تأس کردن در قنیه مثل مرزا از همه جونگه ما قدمنا من الاجماع، همه جلش اجماع روایات نمیاره، همه شه اجماع سید موضوع به این کاره لما ذکرنا مرارن من اجماع لما ذکرنا تکرار همه شه اجماع
منظورش تلقی هست
هم بله مردشن بفرمید ها
نفی دلیل شریع علی نقاده و یحتج علی المخالفه به ما رواق من قولی صلی الله علیه و آله.
البته این اگر این طور باشی شما گفتین تعجبه شیخ شاید شیخ ندیده، این وحتجه نیست، این جدلیه، یحتج علی المخالفه. اگر بود میگم و ممکن رو احتجاج به قولی، نه و یحتج به قولی. از کردم وقتی شاید بعض از مثلا مخالفین شیعه معلوم شه احتمال سنی ها که مشهورشون درست میگن باطل میدونن، شاید مخالف از اهل سنت هم باشه، علی حال وقتی یحتج علی المخالف یعنی اون چیزی که او قبول داره، مخصوصا اگه مخالف سنی باشه از این عبارت در نمیاد احتجاج به این. علی وحتج علی الحکم فی القنیه در اینجا مرحوم شیخ چون از کده آرو عبارات های خیلی دقت بکنه
بمار
مخالفی ها سنی ها مخالف ظاهرم مخالف اهل سنت اون عبارت به درد شیخ نمیخالف چون شیخ گفته وحدت جعل الحکم القنیه. چون دقت بکنید دقت ها رو، اگر وحدت جعل الحکم القنیه احتجاج خود قنیه بود این شبه هست که حدیث صحیح باشه. چرا؟ چون خود سابقانی ابن زهره و مرحوم هلی و مرحوم سرمونسا اصولا به خبر واحد عمل نمی کنن، به خبری که مفید علم عمل میکنن. دقت کردیم؟ اصولا اینا مبناشون اینه. اگر احتجه باشه که شیخ نوشته یعنی ابن زهره مخواد بگیم من به این خبر علم دارم، خب این مطلب نیست، ادعای علم به خبر کرد. اما اگر اونطور باشه که ایشون خوندن یحتج علی المخالف، نه این جدلیه برهانی نیست. اگر برهانی باشه یا خودش احتجاج بکنه ارزش داره، اما اگر جدلی بکنه اونی که مخالف رو گفته احتجاجن علی نه احتجاجن به، به عنوان احتجاج بهش نیست، از صناعت برهان نیست، از صناعت جدله، اون دیگه ارزش نداره. انصافا عبارت شیخ مقداری دقیق نیست. بعدش هم بعد از این مطلب مرحوم شیخ بله در صفحه 280 نگاه کنیم و ها کدا اجماع القنیه بناءً علی ان استدلاله بعد الاجماع به حدیث رفع القلم دلیل علی شمول معقده للاذن للبيع باذن الولی. درست این مطلب ایشون، اما این که ایشون استدلال کرده باشه به حدیث بعد الاجماع به حدیث رفع القلم روشن نیست، استدلال نکرده، استدلال باید برهان باشه، یحتج به باشه، این یحتج علیه اگر یحتج علیهم باشه، به اصطلاح آیین در سنوات خمس، این جللیه، جللی به درد نمیخوره. بعدم اینجا کلمه داره بعد الاجماع، الا ان استدلاله بعد الاجماع. من میخواستم بخونم برای این جد که این کلمه بعد الاجماع در قنیه آمده یا نه، چون در عبارات بعیدم میدونم قنیه این اصطلاح داشته باشه. بعضی جاها شیخ داره، شاید جواهر هم داشته باشه، مثلا به یستدل له بعد الاجماع به کذا، بعضی جاها دارن به یستدل له قبل الاجماع به کذا. قنیه
داره دیگه، ما
قدمنا عمرن اجماع بعد این مطلب رو
میگه که
این بعد رو شیخ آورده، در خود عبارت قنیه نیست. دقت کنیم، خب دقت، یعنی این بعدیتی است که شیخ گفته خب اول اجماع نمیشه بعد این عبارت رو ادراجه به حدیث طرف قلم. اما گاهی الان در کلمات خود شیخ، در کلمات صاحب جواهر غیرشون هم هست، گاهی میگن و یحتج لهذا الحکم بعد الاجماع به حدیث فلان، بعضی وقتا میگن و یحتج له قبل الاجماع به حدیث. بعد و قبل رو در کلام خود اون فقیه میاد. وقت فرق این دوتا اینه که اگر گفت یحتج له قبل الاجماع، یعنی اجماعش مستند به اینه، عمده دلیل این است، اجماع رو این قائم شده. اما اگه بعد الاجماع یعنی اجماع حجته، اگه یستدل له بعد الاجماع به کذا، یعنی اجماع رو قبول کردیم به عنوان یک دلیل، روشن شد؟ اجماع رو به عنوان یک دلیل قبول کردیم، بعد از اجماع هم این دلیل. پس اگر گفت قبل الاجماع یعنی اجماع قبول نکردیم، اجماع مستند به چیز دیگریه. اگر گفت بعد الاجماع، این چون کلمه شیخ اینجا کلمه بعد الاجماع رو آورده، من مخواستم این توضیح رو دادم که اگر این بعد عبارت ابن زهره الان یادم نمیاد بعد قبل اجماع، این بیشتر عبارت مثلا قرن های 12 و 13 همه، بلکه 14 هم مثلا 13 هم، در این قرن ها این عبارت آمده بعد الاجماع و قبل الاجماع. لکن چون کلمه بعد الاجماع رو بود، گفتم چون در اول در این صفحه 276 وحتج جعل حکم بعد الاجماع و قبل الاجماع نداره،
اون
بندکی غیر بندکی میشه یا فرق؟ نه، اینا این دنبال این بحث نبودن، اینا بیشتر دنبال تزمان بودن به اصطلاح، یا به قول بعض اجماع دخولی ابن زهره و سرائر و مرحوم سید مرتضی وجه حجت اجماع چون معصوم درش داخله، اون حالا مثلا کاشف باشه نباشه اون مال نظریه است که متعقل. قبل الاجماع بعد الاجماع به این معنا که حجت هست اجماع یا نه. اگر اجماع حجت بود میگن بعد الاجماع، اگر اجماعش حجت نبود میگن قبل الاجماع. علی ای حال وحتج علی الحکم فی القنیه به قوله رفع القلم، معلوم شد احتج نیست، احتج علی المخالف، این هم ایشون نوشته. وقت سبقه فی ذلک از شیخ المفسود فی مسئله، اصلش از شیخ دیگه. پس بنابراین دلیل دوم حدیث رفع القلم، همسه شیخ خیلی اول دوم ننوشت، دلیل اول اجماع یا شهرت، دلیل دوم حدیث رفع القلم. و قال ان مقتضا رفع القلم ان لا یکون لکلامی حکم، و توضیح کافی عرض کردم که اصولا در کتب اهل سنت حدیث رفع القلم رو با طرق فراوانی آوردن و عملا هم در قرن دوم فقهای اهل سنت بهش عمل کردن. در قرن سوم که بخاری آمد گفت حدیث ضعیف، مشکل اونجا شد، لکن جمهور فقهاشون قبول کرده بودن. و در این مسئله تا اونجایی که من در کتب اهل سنت دیدم دلیلشون فقط رفع قلم، حدیث رفع قلم، گفتن بیع سبی درست نیست به خاطر رفع قلم. و نحوهو الهلیوف سرائر فی مسئلت عدم جواز وصیت البالغ عشرن، این بالغ عشرن چون در باید داره که اگر بالغ عشرن اشکال نداره. و تبعهم فی الاستدلال به جماعتون کل علامه و غیره، عرض کردم در میان اهل سنت که الا ماشاءالله این حدیث تمسک شده، و عرض کردیم ادهشون هم اعتقادش که حدیث صحیح قبوله، مثل نووی عرض کردیم در مجموع حکم به صحت حدیث کرده، و کسای دیگه حاکم در مستدرک حکم به صحت حدیث کرد. و استدل ایمان به خبر حمزت ابن همران از مولان الباقر علیه السلام ان الجاریه اذا زوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیود و دخل الیها مالها و جاز امرها فی الشراء. مرحوم شیخ به کلمه جاز امرها فی الشراء تمسک کرده که امر جاریه در شراء جایزه. جایزه در اینجا معنی اصل جواز عرض کردم رد شدن، عبور شدن. اصل جواز در لغت عرب این به این معناست. دیدم بعضی کتاب در اجازات حدیثه یه عبارتی در کتاب اهل حدیث آمده، اینا بد فهمیدن و از میگن این کلمه در اصلش هم جواز. جواز در لغت عربی آبیست که انسان به اصطلاح از زمینش عبور میده به زمین همسایه، خودش اسمش جوازه، خودمون اسم اسمون آب جواز. دیدم بعضی مطمئن معنی نبارد نشده دیگه اسم مستر نمیبرد. علی حال این یک اصطلاحی شده وقتی آب رو از زمین خودش عبور داد به زمین همسایه، به زمین کسی دیگه، خود این آب رو میگن جواز. خود لفظ این آب جواز.
تو جمله چطور؟
بله تو جمله جواز به معنای عبوره، مثل جواز در مسجد، جواز در مساجد، اجتیاز. کلمه اجازه هم به این جهت خود ایشون حدیث رو گرفته استیعاب کرده به دیگری رد کرده به این کلمه اجازه. کلمه اجازه که در حدیث آمده یا استجازه، اون نکته فنیش اینه، اون آبی که انسان از زمین خودش رد میکنه به زمین همسایه میده، به خود اون آب میگن جواز، خودش اسم جوازه. از همین کلمه هم اجازه رو گرفتم. این که جازه امرها فشرا، این جازه یعنی نفوذ میکنه. لذا شیخ گفته از این عبارت جازه امرها فشرا یعنی این شرائش نافذه. اما این معناش این نیست که اگر بدون امر بود، بدون اجازه بود، اصلا خودش خواست انجام بده این باطله. نه، ممکنه بگیم صحیحه لکن رد نمیشه، رد نمیشه. و لذا مرحوم شیخ میگه جواز الامر فی حاضر و ظاهران فی استقلالی فی تصرف، لان الجواز مرادفون للموزی، نه مرادفون للعبور، عبور که بکنه موزی.
بله.
چی ها؟
سرائر فقط آورده.
چی رو؟
همین روایت
همزده ابن حمرا؟ نه جای دیگه هم هست. نه
قندی همون رئیسی چیزا؟
نه 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 میخونه حالا از کتاب امروز جامع الاحادیث سنت. ولی من زود ابا این مرحوم شیخ میگه جاز امرها این معناش این نیست که باطله اگر سبی بود، میشه فضولی باشه با اجازه ولی درست بشه. لکن مرحوم شیخ ظاهرا آمدن رو دنیای شیعه حساب کردن. عرض کردم اهل سنت رو کلمه جاز امرها فکر نکردن، رو کلمه رفع القلم فکر کردن. اشتباه نشه. این شیخ میگه ممکن است مراد این، بله امکان داره، اما اونا به این کار ندارن. بلغلام لا. بعدم روایت ابن سنان داره ایشون، این روایت هر دور تعبیر به روایت کرد. روایت ابن سنان سندش صحیح است، اسانید متعدد داره. و متا یجوز و امر، این یجوز رو کلمه یجوز و مرحوم شیخ بحث فرموده. لکن عرض کردم الان اهل سنت که در این مسئله وارد شده اصلا تو این که روایت یجوز و مجوز رفتن رو حدیث رفع القلم، مگر این که ایشون بگه وستدل و ازن، یعنی علمای شیعه، و الا اونی که در اهل سنته مسئله رفع قلم. حالا هم راجع به مرحوم شیخ یه نکته ای رو هست در اینجا. بعد مرحوم شیخ میگه در بعضی از روایات داره الا ان یکونه، بعضی از روایات نیست، منحصر به همین روایت عبدالله بن سنانه ایشون فرمونه. عرض کردم در کتاب یک نکته رو من امروز بگم، بقیه شد چون دیگه حال آوردن کتاب نداریم. این در باب 12 از جامع الاحادیث، در باب 12 ایشون شرط بلوغ رو آورده. من یه نکته رو بگم که قبل از این که وارد بقیه روایت بشیم، حدیث دوم باب رو، حدیث دوم باب از همین حمزه ابن همرانه، انا عبدالعزیز عبدی. این عبدالعزیز عبدی تضعیف شده، نجاش گفته ضعیف عبدی، عبدالعزیز ابن عبدالله عبدی. حدیث شماره 3 از یزید کناسیه، برید هم خونده شده، یزید هم خونده شده، ظاهرم و یزید درست میشه. انا ابی جعفر علیه السلام قال جاری ادا بلغت تسع سنین ذهب عن الیوت و زوب جد و اقیم علیه الحدود و تامه علیه و لها. قال قلت الغلام اذا زوجه و دخل به ابوه و دخل به اهله و هم غیر مدرک ایقام و قال هم الحدود الکامل الى آخری. این روایت یزید کناسی و آیه بروژردی در اینجا آوردن در همین باب 12. حالا عجیب اینه، نمیدونم چرا این حدیث یزید کناسی رو که مرحوم کلینی ابتدا آورده، بعدم صدوق مرحوم شیخ طوسی، صدوق نیورده کنه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب در جلد 10 آوردن با عنوان احمد ابن محمد که ظاهر از کتاب کلینی باشه. دو مرتبه ایشان در کتاب تهذیب در جلد 7ش، نه جلد 10ی که اینجاست، جلد 7 صفحه 382. و تعجب هست که مرحوم آقای بروجردی، یعنی این کتاب زمان آقای بروجردی چاپ شده، این قسمت کتاب زمان خود ایشانه، در اینجا این حدیث از جلد 8 تخریج نکردن. من می‌خواستم روزی نکته شد می‌خواستیم کل احادیث بخونیم، فعلا وقت نداریم. این کتاب حدیث رو از اینجا به اصطلاح استخراج کرده. این حدیثی که در کتابه، چون یه نکته لطیفی داره در اونجا، خوب دقت کنین، این حدیث در این جلد 10 نوشته شده با عنوان احمد ابن محمد، ابتدا کرده ایشون به اسم احمد ابن محمد که ظاهرن این احمد ابن محمد همون اشعری باشه و از کافی گرفتن. در جلد 7 اینطوری دارن، احمد ابن محمد ابن عیسی، یک بن عیسی اضافه کردن، ظاهر از کتابش باشه، کتاب نوادر، مثلا نوادر مرحوم محمد ابن علی محمد. بقیه سند یکیه، عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب، عین این سنده، خیلی عجیبه، عین این سنده به اصطلاح، آقا من چند لحظه دیگه جواب میدم خدمتتون، عین این سنده، عین این سنده، حسن محبوب احمد و محمد هم عین همین سنده. حالا چرا در کافی اینطور آمده؟ اون وقت در اینجا ایشون داره متا یجوز للاب ان یزوج ابنته ولا یستعمل، البته از بحث بیع و شرا نبوده، بعد داره اذا جازت تسع سنین، بعد داره فان زوجها قبل بلوغ تسع سنین کان الخيار لها اذا بلغت تسع سنین، بعد این عبارت داره و هذه زیاده وجدتها فی کتاب المشیخه ان یزید الکناسی. خیلی عجیبه اون بحث فهرستی که عرض کرده، مقارنه حدیث رو. حالا این چطور شده؟ مرحوم شیخ میخواد بگه در نقلی که احمد کرده یک سطر افتاده، یک سطر زیادی داره، واحد زیاده وجد تا این روایت رو اینجا بروجری نیوردن، این روایت به اصطلاح ولای جزء الهدف جلد 7
صفحه چند،
جلد 8 صفحه 300، جلد 7 صفحه 382. حالا دقت کنید این حدیث رو در جامع الاحادیث جلد 25 صفحه 195 آوردن، این حدیثی که الان خوندن، بقیه کلام فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.